رادیو بصیرت اسلامی.ir بصیرت.
سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید و فضلای بزرگوار. از علمای شیعه در نقاط مختلف عالم شنیدم، همین که مراجع در نجف همشون، علی رغم اینکه این تصور ذهنی رو ما داریم که اونجا در این قضیه وحدت و تقریب حتی ممکنه از اینجا هم عقب‌تر باشن، در حالی که چون تو متن ماجرا هستن نه، خیلی دقیق‌تر و جدی‌ترن. شبیه یه حرف که مراجع در نجف گفتن تقریبا به اجماع که ایشون گفتن ما فکر کنیم یه تواتعی بوده که آقا وقت تلاش برای تخریب حتی مستند، حتی ظاهرا مؤدب مذاهب اسلامی و تلاش برای تغییر مذهب افراد از طریق تخریب منابعشون نیست. و دو تا سبک داریم برای ترویج تشیع، کلام به این اشاره میکنم، ما باید استراتژیمون رو تعیین کنیم، یک چیز مبنایی است. شبیه عینی حرف رو من در کابل از علما و شیعه در اونجا شنیدم و بعد راه بسته میشه برای بدیهیات، گفتن بدیهیات مشترک مذاهب اسلامی. من بحثم میخوام با این سوال آغاز بکنم، تکلیفمون رو تعیین بکنیم. ما به دو روش، با دو استراتژی میتونیم به مذاهب اسلامی به خصوص در این عصر بیداری اسلامی مواجه بشیم. هر دوش هم حسن، من بنا رو در هر دو روش بر حسن نیت میگذارم. حالا اونایی که مریضند و آلودند و اینا کار ندارم، چون میدونید ما موارد داشتیم که بعضی بزرگان نقل کردن که در نجف کسی رو داشتیم مثلا 87 بار اولی که انگلیس ها عراق رو اشغال کردن، جنگ جهانی اول، حدود مثلا 90 سال پیش، میگفت که یک کسی بود میفرستادنش، میرفت کنار سفارت عثمانی و بعضی محله های سنی نشین در بغداد روزه در و دیوار و حضرت زهرا بین در و دیوار گیر کردن و هر روز میرفت میخون. بعد پرسیدیم حالا هر روز برای چی؟ ایشون کیه؟ و بعد یه آقا گفت یک کسی به من پول میده، من میام اینجا، ما رو اجیر کردن برای این، من قصه قربتم میکنم دیگه. ایشون میگفتن بعد معلوم شد این از یک تاجری پول میده به این و او تاجر وصل بود به سفارت انگلیس، چون در اون لحظه که اینا احتیاج دارن اشغال بکنن باید این کار رو بکنن. یک نمونه در همین بگم قبل از اینکه عرازم آغاز بکنم، رفته بودم زاهدان چند سال پیش، 7-8 سال پیش، دانشجوی اهل سنتی که 100% طرفدار انقلاب بود، زمان جنگ جبهه رفته بود، مجروح شده بود در جبهه، ایشون آمد یک نواری رو به من داد، گفت ببین نوارشتن اینو آوردن تو خوابگاه های دانشجویی اهل سنت در سطح وسیع پخش کردن. نوار رو من گوش دادم، دیدم فحش های ناموسی، به یعنی واقعا فحش های ناموسی که قطعا سب و خلاف شرع و حد داره، اصلا اینا بعضش اینا باید واقعا برخورد کرد به مقدسات اینا، حتی گاهی به بعضی که این آقا نمیدونه که اینا مواضعشون چی بوده، حتی بعضی از اصحاب رو دیدم اونجا تهانت میکنه که اصلا نمیفهمه که این موضعش چی دیگه بوده اونجا. همون کسی که من عقیدم این بود که همون کسی که این نوار رو اونجا میامد تکثیر میکرد، همون کسی بود که از اون طرف هم داره پول میده به ماهواره ها و رسانه ها که از این طرف فعال بشن. ما انتخاب کنیم این استراتژی، مثلا من سوالم اینه که استراتژی ما تغییر مذهب مسلمین است، او هم با بدنه توده که معمولا دو تا خصوصیت دارن، یکی که اینا متدینین جهان اسلام، اینا آدم های لاعبالی که نیستن، که اینایی که میان متشرع، کسی که متشرعه چه شیعه چه سنی و هر مذهبی، این آدم طبیعیه که یک جلسه گد و اینا که تغییر مذهب نمیده، و اگر بده مشکلی داره. اصلا من اینا که با یک جلسه تغییر مذهب میدن به اینا شک دارن. آدم مذهبی اینجوری تغییر مذهب نمیده اصلا. یک استراتژی اینه. هم اتفاقا از طرف همون کسایی هم ترویج میشه که زمان شاه میگفتن تنها مملکتی که شاه شیعه داره تضعیفش نکنین، یادتونه دیگه، حتی به امام و به نهضت امام هجوم می آوردن، میگفتن آقا تو کل دنیا یک شاه شیعه داریم، درسته که فاسقه، ولی بالاخره تنها شاه شیعه، مملکت شیعه رو تضعیف نکنین که کمونیستا و وهابیا خوشحال میشن. بعد در اون زمان تقیه واجب میدونستن ولو بلغ ما بلغ. همونا بعد از انقلاب، همونا که حکومت 100% ضد اسلامی و ضد شیعی شاه و صدام رو در عراق و در ایران در حوزه مشهد، قم، نجف، بعضیا اون رو سکوت میکردن، تقیه میکردن یا میگفتن دفع افسد به فاسد و از این حرفا، با حکومت 70%، 60%، آقا دیگه خیلیش ببینید 40% اسلامی امام، با او حاضر نشدن مدارا کنن، نه همکاری کردن نه مدارا. شما یادتون زمان جنگ فتوا دادن نه که تو جبهه کشته میشن شهید نیستن، برای که این جنگ زیر پرچم امام زمان نیست، حضرت ظهور نکردن و یا دلایل دیگری. همینا بعد یکی از اشکالاتی که از اول با امام داشتن، الان من میبینم حرفاشون داره تبدیل میشه یه جایی به استراتژی بعضی از ماها، این بود که تا امام گفت وحدت مسلمین و اعاده عزت و مجد امت اسلامی در برابر کفار، در برابر صهیونیسم اینا، برایشان گفتن که، من این جمله رو خودم شنیدم در حوزه مشهد از یکی از آقایون که آدم خوب و محترمی هم بود، گفت که دیگه کارمون به جای رسید که بریم با قاتلین حضرت زهرا وحدت کنیم. ازشون پرسیدم آقا اهل سنت قاتلین حضرت زهرا هست؟ اینا قاتلین حضرت زهرا هست؟ و بعد کسایی که با وقتی عراق رو کفار، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، ناتو اشغال کردن، حرم امیرالمومنین سید شهدا رو، اینا صداشون در نیامد. این تیپ فکر هیچ کدوم نه اعلام جهاد کردن نه ناراحت شدن. حرمین شریفین مکه و مدینه عملا تحت اشغال آمریکا و غرب، کربلا و نجف تحت اشغال اینا در آمد، یک دفعه از اینا حکم نه جهاد داد نه عصبانی شد نه خونش به جوش آمد، هیچ کدوم. حتی کلمه اشغال هم بعضی از اینا به زبان نیاوردن. این چجوری میشه که اینجوری میشه؟ سر چه چیزهایی حساس میشن بعضی آقایون با حسن نیت، سر چه چیزهایی هیچ راحت عبور میکنن؟ خب من از بعضی از آقایون با واسطه شنیدم که شرکت در راهپیمایی روز قدس هم جایز نیست، برای که قدس ربطی بماند. همین که فرمودن دعوای سنی و یهودی است، اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، اینا رو گفتن دیگه. همطور که بین وهابیا از اون طرف گفتن وقتی حزب الله تو لبنان داشت با اسرائیل میجنگید، گفتن که اینا ربطی به ما نداره. همون آقایی که فتوا داد در عربستان در حجاز، فتوا داد هر کس با آنفلانزای خوکی بمیره شهیده، همین آدم بعد فتوا داد اینایی که تو جنگ حزب الله با اسرائیل کشته میشن نه شهید نیستن. یعنی این تفکر از دو طرف وجود داره. بعضی آقایون روی چیزهای حساس شدن و اعلام ممکن بود اعلام جهاد بکنن که آقا اگه عکس حضرت ابوالفضل رو ببینین ما اعلام جهاد بکنیم، با حسن نیت هم فرمودن. اما وقتی محکمات مصالح اسلام و مسلمین به خطر میفته، مثل که اصلا یا توجه ندارن یا اهتمامی نیست. یک استراتژی اینه که یک کسی رو همینجوری کنارش بشینه و همونجوری باش آشنا بشیم و بیاریم این آقا رو اگه بتونیم یا تغییر مذهب کنیم، و حتی اگر بتونن احتمال میدم که مراسم ختنه کنان مجدد هم اونجا برگزار بکنن، بعضی یعنی مسلمین رو بخوان مسلم بکنن. یک تفکر اینه، یک تفکر، یک استراتژی هم اینه که آقا ما اگر بخوایم با جهان اسلام، با بیداری اسلامی، با تمدن سازی کار بکنیم، روش تبلیغ تشیعمون باید به سبک امام باشه، به سبک همین سید حسن نصرالله باشه در لبنان. امام یک بار بحث شیعه سنی نکرده. اما حالا از شما سوال میکنم، در تاریخ تشیع تا به حال این همه اقبال به شیعه، خوشبینی به تشیع بین همه یک مذاهب اسلامی تا حالا دیده بودید؟ که همین قرضاوی که اسمشو بردن، خودش پسر خودش، بچه خودش که دیدید یک شعری نوشت در مدح حزب الله و گرایش، گفتن گرایش شیعی پیدا کرده و چقدر عصبانی شد و فلان اینا، خود سید حسن نصرالله گفت که این سران عرب خودشون به من میگن، سران کشور عربی خودشون به من میگن که وقتی تو صحبت میکنی، سید حسن صحبت میکنه، خانواده های ما، زن و بچه های ما حتی حرمت ما رو نگه نمیدارن، بلند میشن جلوی ما ایستاده برای تو کف میزنن. خب یک روش ترویج شیعه است، کاری که امام کرد که جوانان چپ کمونیست گرایش به اسلام و تشیع پیدا کردن. یک کلمه میشون از در و دیوار در ملأ عام و این که قاتل حضرت زهرا و این مسائل و اسناد کتابای سنی ها رو برداره ورق بزنه و شیعه رو ورق بزنه، یک کدوم از این کارا رو هم نکرد، ولی آبرو و حیثیت در شیعه درست کرد. آبروی درست کرد که من تو آمریکای لاتین با کمونیستایی که کلاه ستاره سرخ رو سرشونه نگاه میکردم، میدن آقا ما با اسلام به تشیع و به اسلام ایران علاقه و توجه داریم. اهل جوانانه که با گرایش های وهابی در کانادا که من نمیدونستم، فکر کردم دانشجوهای اهل سنت بعد آمدن صحبت کردن، دیدم اصلا گرایش های خیلی تند القاعده ای دارن، ولی بچه های پاکی هم هستن، میخوان فداکاری برای اسلام بکنن. دیدم اینا میگفتن که ما در کل علما بین علما و فلان اینا هم امام رو قبول داریم، فقط حیفشون شیعه است. ایشون رو قبول داریم ولی فقط حیف شیعه است. همین حیف شیعه است که میگه، یعنی نگاهش به تشیع با اینکه وهابی عوض شده. یک روش اینه، روش تبلیغ تشیع، بدون اینکه هیچ یک از محکمات اینا رو اهانت بکنیم یا حتی اهانت هم نکنیم. اصلا من عقیده ندارم با عوام باید کتاب رو کرد و بحث کرد و اینا کارهای تخصصی آکادمیک حوزوی است، همون کاری که در المراجعات کرد، همون کاری که علامه امینی در الغدیر کرد، این کارا باید بشه، مخاطبش هم معلومه. اما آمدن تو کوچه و خیابون رو من فکر میکنم یک استراتژی، یه آفاتی داره و اشتباهاتی داره، ضررش از سودش بیشتره، مگر موارد خاص. بله، موارد خاص و مستثنا همیشه هست که یه مرتبه یه فردی رو پیدا میکنی، آدم مهمی هم هست و میشه روش تأثیر گذاشت. این بله موارد خاص اینجوریه، ولی استراتژی کلی ما به نظر من باید استراتژی تبلیغ تشیع، یعنی تعریف تشیع به سبک امام باشه، نه به سبک بعضی آقایون که خیلی هم ولایتی و مدعی ولایتی بودنن و عملا خدمتی به ولایت اهل بیت هم نکردن و نمیکنن، نه در عمل نه در طرز بحثش. این یک نکته. استراتژی دوم اینه که بیایم شیعه رو معرفی کنیم درست و غیر مستقیم اتهاماتی که به شیعه زدن جواب بدیم، بسته به حسب موقعیت مخاطب هر کدوم اونجا مطرحه و مهمه. یعنی تشیع رو معرفی بکن، لازم نیست مذاهب دیگر رو تخریب بکنیم و ابطال بکنیم. ابطال اگر مناظره و محاجه کلامی فقهی است و تاریخی و روایی است، به نظر من فقط سبک المراجعات و الغدیر با مخاطب خودش، نه با مردم عادی. چون فما فکر نکنی کسی که میاد حالا شما فرزن دو تا الان براش گفته آقا ببینی روایتتون اینجوریه، اینجا تو کتاب خودتون اینو گفته، این که تغییر مذهب نمیده. این فردا میره پیش عالمش میگه آقا به من هم چیزی گفتن، اون میگه مزخرف گفتن. اینا رافضی هستند، بی خود میگن، همش دروغ میگن، اینا به اسم تقیه فلان میکنن، بیامده میگن. و بعد از شما سوال میکنم اگه قراره به این سبک کار باشه، مگه تو منابع شیعه کم مستمسک گیر میاد برای دیگران؟ بله، 10 جلسه میشه گذاشت با استناد به منابع شیعه از بهارالانوار و دیگران و دیگران برای شما روایتی در بیارید که خب تناقض هست، خلاف بعضی از ادعاهای اصلی ما، خلاف بعضی از ضروریات تشیعه، ولی روایته. این کار رو باید گذاشت برای خواص، با خواص به کار ریشه‌ای و دراز مدته. بنده عقیدم اینه که تلاش برای تغییر مذهب شهروندان سایر مذاهب اسلامی به طور مستقیم و از طریق تخریب مستقیم یا غیر مستقیم منابع اینا و مقدسات اینا، این کار اولا موفق نیست و ثانیا نتایج بدتری داره و جلوی کارهای اصلی رو میگیره. روش درست چیه؟ به نظر بنده روش درست همون مرزبندی بین شیعه و قلات از یک طرف و مرزبندی بین سنی و وهابی از طرف دیگه است. البته این مرزبندی که دوستمون اول اشاره فرمودن کار آسانی نیست. یکی از ضعف‌های بزرگ ما همینه. به لحاظ فقهی و کلامی و تاریخی و روایی اونقدر دست ما بازه در منابع مذاهب برادران مسلمان که بسیاری از اون چه که شیعه میگه ادعا داره در منابع خود اینا هست، مطابق روش تحریک آمیز نباید گفت که اینجا بشین میخوام هدایتت کنم، میخوام درستت بکنم، تو تا حالا همش بر باطل بودی. اینجوری نبود اصلا. اهل بیت هم خب ما که در سیره اهل بیت نگاه کردیم هیچ کدوم اینجوری بحث نمی‌کردن با مخالفینشون. بله اگر کسی خواص درجه اولی بود می آمد برای مناظره، جز بزرگان یک مکتب و مذهب بود، می آمد برای مجادله و مناظره، چرا این سبک هست که حضرت بهش می فرمودن حضرت، حضرت صادق، حضرت باقر، حضرت رضا صلی الله علیه، حضرت جواد و دیگران بهش می گفتن چرا شما که حرف می زنی که در منابع شما اینه، که اونم بدون توهین. اما هیچ وقت من ندیدم که اینا بیان در ملعام تو کف جامعه شروع کنن اهل بیت از این طریق را برن. حتی طرف آمده، شما دیدید آمده به خود از حضرات اهل بیت سلام الله علیهم به حضرت زهرا سلام الله علیها فحش دادن، اهانت کردن و اینا با لبخند و ادب و مدارا برخورد کردن، فهمیدن این آقا مشکل فکری نداره، این مشکل یه جای دیگه است. استراتژی دوم همینه، تعریف درست منطقی اخلاقی تشیع، پاسخ به اتهاماتی که به شیعه زده میشه، نه مستقیم، در ضمن همین تعریف شیعه، و مرزبندی بین مذاهب اهل سنت با وهابیت، که این مرزبندی واقعا هست، نه که شما بخواید مرز ببندید، این مرز هست، منتها حوزه ما کارهای واجب داره، به این کارا نمیرسه، دارن بینا نمیرسیم، و الا ما باید صدها جلد کتاب میشه داره و علامه امینی چیکار کرد یک نفری، صدها جلد کتاب میشه تو مباحث کلامی، فقهی، حدیث، سند حدیث، تاریخی در آورد، که اصلا 90% اون چی که شما میخواید بگید در منابع خود به اهل سنت هست، البته خلافش هم هست. این و بعد جهان اسلام باید احساس کنه که پرچمدار عزت اسلام و مسلمین و وحدت اسلام و مسلمین شیعه است. این خودش بزرگترین تبلیغ برای تشیعه، همین بزرگترین تبلیغ همینه، که بگن آقا بین همه مسلمین شیعه تونست اولین بار انقلاب کنه، حکومت تشکیل بده، داره پیشرفت علمی تکنولوژیک میکنه، با مذاهب دیگر اسلامی هم سر جنگ نداره، در این حرفاش هم میزنه منطقی و اخلاقی. بهترین استراتژی در این فرصت تلاش برای تغییر مذهب نیست، مگر موارد خاص عرض کردم. به نظر من اصلا آدما سیاهی لشکری نباید نگاه کرد، افراد با هم فرق میکنن، بعضیا رو به هر کافی تمام او 20 روز یک ماه رو سرمایه گذاری کنی برای دو نفر گاهی ارزش داره، کدوم دو نفر؟ برای 50 100 نفر دیگه ممکن ارزش داشته باشه، مگر در چه سطح؟ طبقه بندی مخاطب، سطح بندی حرفا، یکی از راهایی که بیداری اسلامی رو منحرف و سرکوب کنن، موفق ترین راه به نظر من برای اونها همینه، که میگن آقا اینا دردشون نه اسلام نه مسلمینه، اینا میخوان امپراتوری شیعی فارسی درست کنن، مواظب باشین هر جا میرن اینا میخوان بیان منحرفتون کنن. خب این کی حالت به وجود آورده؟ خیلی عجیب، جوانای انقلابی اهل سنت عشقشون ایران بود و امام بود، همین خالد اسلامبولی که سادات و زد و خودش هم جزو جریانای سلفی تند مصره، مگر تو دادگاه اسم امام نه آورد قبل از اعدامش، قبل از شهادتش تیربارانش مگر نگفت ما میخوایم همون کاری که خمینی در ایران کرد ما میخوایم اینجا بکنیم؟ خب اینا آقا مواظب باشین، ایرانی آمدن الان میگیرن شهرمون میخوان بکنن، مواظب باشین، یعنی اینجوری که ما به بهائیان نگاه بکنیم دارن این کارو اینجوری فضا سازی دارن میکنن. مرزبندی بین وهابی و اهل سنت، که وهابیت خودش یه بدعتی است در اهل سنت، این کار آسونی نیست، تلاش بسیار زیادی میخواد، ولی زمینه بسیار فراهمه. احناف و شافعیین که اکثر مسلمین و اهل سنتن، به لحاظ فقهی و تاریخی و هم ابو حنیفه به طور خاص به لحاظ کلامی، درست در نقطه مقابل تفکر نوحنبلی و وهابی و اینا هستن، درست در نقطه مقابل، یعنی خود ابو حنیفه تکفیر شده توسط اینا. بعد اینا وهابی ها تو احناف و تو حنفی و شافعی سربازگیری بکنن، خیلی چیزه، اینا نقطه ضعف ماست دیگه، خبر نداریم از تاریخ، خبر نداریم از منابع اهل سنت، از منابع شیعه خبر نداریم. کاملا میشه با یک استراتژی دیگه رفت در تفسیر، در روایت، در تاریخ، در احادیث مذاهب اسلامی، کلامشون، فقهشون، اینقدر فضا وسیعه، و اینا یک کاری کردن که الان شده سنی شیعه، سنی هم سخنگوش شدن وهابی، شیعه هم رسانه ها و ماورا و اینا سخنگوش گاهی دارن میشن غلات شیعه. این یک توطئه 100% آمریکایی صهیونیستی انگلیسی است و دو بازو داره، یکی غلات شیعه، یکی وهابیت، تنها راه شکست خوردن بیداری اسلامی همینه. هیچ جوری دیگه نمیتونن شکست بدن، ولی اینجوری میتونن. در عراق، در سوریه، در ایران، در پاکستان، همه جا دارن دامن میزنن این خط را بندازن. ما هم بعضا کمک میکنیم. البته این معنیش نیست که ما تسامح بکنیم در تشیع، همچی حرفی نیست. عدول از تشیع نه، منتها تشیع درست، تشیع قطعی، نه تشیع مشکوک، تشیع قلوب، نه تشیع دروغ و توهین. هر چه ما از این طرف خرابکاری بکنیم کمک به وهابیت، هر چه حرمت و حقوق اهل سنت در جهان اسلام کمتر مورد اهتمام ما باشه تقویت وهابیت. چون وهابیت اینجا میاد سفره میندازه، این میکروب اینجا رشد میکنه. چون اونا میخوان بگن ما سنی و وهابی نداریم، اینا به اهل سنت میخوان بگن آقا اینا که دارن به وهابی فوش میدن، اینا منظورشون همه شماست، فقط دارن منافقانه وهاب وهابی میگن و الا منظورشون شماست، با همه سنی ها مخالفن. یه دم از این طرف همین رو دامن بزنن. حالا من اصلا به این کار ندارم، میخوام بگم کدوم روش موفق بوده. روش امام موفق بود در گرایش عظیم هزاران هزار جوان مسلمان سایر مذاهب به سمت شیعه، یا گرایش بعضی، روش بعضی از آقایون. که آقا حضرت ابوالفضل میخوان نشون بدن الان آسمون میاد به زمین، زمین میره به آسمون. بابا پیغمبرش اگه غلط بوده، پیغمبر و اهل بیت و حضرت یوسف و حضرت موسی و اینا رو نشون دادن، اونا چطور؟ اگه قرار بود اینا حرام باشه که همه جا باید، یه مرتبه حضرت ابوالفضل میشه جزء از خود پیغمبر و اهل بیت و همه میشه مهمتر. بعد کم کم اسب حضرت ابوالفضل میشه خط قرمز و مقدسات مرکزی اسلام میشه اسب حضرت ابوالفضل. خب یک نگاه اینجوری، مرکز اسلامش اسب حضرت عباس، یک مکتبی هم مقدساتش قرآن است و سنت است و سیره پیامبر و اهل بیت و ایناست، و بعد روش خود اهل بیت. بابا ما نخوندیم، خیلی از ماها نخوند، تو تلمد طلبه هم تو حوزه، اکثر ماها نمیدونیم سیره و روش اهل بیت در گفتگو با مخالفین چی بوده، خدا شاهد ندیدین اکثرا اصلا به سبک ما نبودن. معرفی از تشیع میکردن، جوری دیگه میکردن. من خواهش میکنم این رساله محض الاسلام رو حتما دوستان ملاحظه فرمودن، در عیون اخبار رضا هست، در تحف العقول هست، در بهار هم هست، محض به نام محض الاسلام مشهور شده، که میگن معاویه گفته آقا میگن اسلام ناب، یه اسلام ناب چیه؟ فضل ابن سهل آمد از رضا فرمودن که بیا بیا این قلم کاغذ همینه که میگن بنویسم یه اسلام نابه، گفتن و نوشت و برید ببینیم چه جوری تشیع رو اسلام رو معرفی میکنن از رضا. چیا حساسیت ماها رو چیا حساسیت؟ مرزهای تشیع رو جابجا کردیم، ما از یک تشیع دیگه حرف میزنیم گاهی، چون که اونا دارن مرزهای مذاهب رو و قرآن و سنت رو گاهی تغییر میدن. نکته دوم که تو روش تبلیغ به نظر من مؤثره، به خود ما بنده به خودم چون طلبه هم بیرو به من هم تجربه عرض میکنم، شما هم خودتون از من بهتر میدونید و دیدید، همه هم اهل فضلت هم اهل تجربه تو این کارید. همه آموزه‌های دینی و مذهبی طبیعتاً یه مقدماتی، حالا تعبیر پیشفرض خوب نیست، یه پیشفرضایی داره، هر کسی هر مذهبی داره، حالا پیشفرضه یا عوامانه یا عالمانه، درست یا غلط، حق یا باطل. هیچ کس بدون پیشفرض شنونده من و شما نیست، چون که من و شما هم بدون پیشفرضای خودمون گوینده با اون نیستیم. اگر پیشفرضهای گوینده و شنونده رو هم مطابق نیفته، سوء تفاهم به وجود میاد و بارها به وجود آمده که تو یه چیز دیگه‌ای داری میگی، منظور دیگه‌ای داری، او یه چیز دیگه‌ای میفهمه و منظور دیگه‌ای داره، یا حسن معنی کلمه رو هر دو فهمیدیم ولی اصلا هیچ اون چیزی که جناب علی از بدیهیات میدانی ایشون از محالات میدونه. یک چیزی برای اون جزء بدیهیات، برای شما ممتنعه و باطل محضه. اصلا همه اینا رو یک مرتبه صرف نظر بکنیم، بیام سر رو سرشاخه ها بحث کردن. یه پیشفرض‌هایی داره این بحث ولایت، بحث امامت، بحث خلافت، که ما دو تا مکتب داشتیم یا نداشتیم، خود تسنن و تشیع، بعد دسته‌بندی مذاهب اسلامی در قرن 3 و 4، پیدایش مذاهب فقهی و کلامی، منشأش چی بود، چرا 120 مذهب اهل سنت به وجود آمد، چرا بنی عباس محدودش کردن به 4 تا تو قرن 5، این طرف انشعابات درون شیعه چرا اتفاق افتاد، مگه کم انشعاب تو شیعه بوده، چرا این انشابه اتفاق می افتاد؟ قلات بین شیعه چطور به وجود آمدن؟ که جلوی خود اهل بیت می ایستادن. که حالا اگه فرصت کنم من نمونهاشو عرض میکنم. اینا از پیش‌فرضاییه که مانع گفتگوی ما میشه با جهان اسلام. ما این توجه داشته باشیم یه اقلیت با یک اکثریت وقتی داره حرف بحث میکنه باید خیلی ملاحظه و توجه داشته باشه تا یک اکثریت داره با یک اقلیت حرف میزنه. ما هم اقلیتی که هم از طرف غرب و صهیونیسم و رسانه‌های دشمن هم از طرف جریان‌های فاسد وهابیت و اینا مدام مورد حمله و تحریف خودمونم که آتو داریم و میدیم گاهی. مخاطب آمادگی روانی کی داره برای شنیدن صحبت ما و تغییر باور و نظر؟ وقتی که بتونیم ما پیش‌فرض‌های او رو به موقع و درست کشف کنیم و این سخته و پیش‌فرض‌های خودمون رو به او بنمایانیم و اثبات بکنیم که این سخت‌تره. تو فرصت کوتاه با عوامم قطعاً نمیشه، اگرم شد موقتیه. آقا این مذهب بادآورده را باد میبرد. اگر کسی فکر میکنه با 2 ساعت بس یک کسی رو تغییر مذهب داده، اگر راست میگه 2 ماه بعد بره باز خبرشو بگیره. مذهب تغییر مذهب به بادآورده را باد میبرد. اینجوری نیست که. موارد خاص عرض کردم، کسانی هم که بادآورده تغییر نکردن، یه مرتبه یک طرف از قبل داره به مسئله فکر میکنه، اینا رو میشه باهاشون گفتگو در این مسیر کرد. ولی یکی از دست بخیام میگه آقا بریم همینجا بشین الان شیعت میکنم و بعد نهارم خدمتتون هستیم، کار دیگه هم باید داریم. اینجوری ابهامات مخاطب چیست؟ اتهاماتی که تو ذهن او متوجه ما هست چیست؟ نمیتونی به اونا هیچ توجه نکنی، نمیتونیم مستقیم تو شکم اتهامات بریم. هر شبت که چیزایی رو که ما بدیهی میدونیم، بدیهیات فرهنگی دینی و تاریخی، عقایدی که گاهی مثل پر کاه میریزه، همین آسیب‌پذیری که گاهی از اون طرف میدونیم، از این طرف هست مگه الان نمیرن اونجا با 2 تا جزوه از اون برم هست جرقه فکری ببینید. بله، ولی شیعه کردن در 1 ساعت این خب ما داریم اینو میگیم، بله ایجاد سوال در ذهن، بله، منتها باید 2 تا خصوصیت داشته باشه. 1، تحریک آمیز و توهین آمیز نباشه واقعا. خب همین آگفتنش آسونه، عملش خیلی سخته. من اصلا راجع به جناب عالی که صحبت نمی کنم، من دارم کلی عرض میکنم. 2 تا استراتژی داریم، 2 تا روش داریم. کسانی به این 2 روش معتقدند و ما دیدیم که عمل کردن، بنده خودم دیدم، شما هم همتون میدونید هست. هر 2 روش وجود داره، 2 تا نگاه. ما داریم اینو میگیم کدام روش جواب میده کدوم جواب نمیده. اصلا من به کارآمدیش کار دارم مثلا الان. ما داریم اینو میگیم. بله شما هم میفهمید همین درسته. افراط و تفریط دراز میکنن که آقا کاری که امام گفت وحدت شیعه و سنی سیاسی کاری بود، آیا درسته که دین رو فدای سیاست بکنیم؟ این عبارت شو آیا درسته که دین رو فدای سیاست بکنیم؟ یعنی تصورش اینه که وقتی میگه آقا مسلمین وحدت داشته باشید در دفاع از اسلام علیه دشمنان اسلام با حفظ عقایدتون و بعد با هم بحث عقیدتی بکن، فکر میکنه این سیاسته. دینم اینه که بیان تکفیری نسبت به همه اهل سنت. خب شما از اون بر میگی تکفیری نبود بشی، به وهابی میگی تکفیری ها. خب از این برم تکفیری ها یه طرف هم بود بگی دیگه. تکفیریه که کل امت مسلمین مردم رو تکفیر میکنه. حالا یه وقت بحث بعضی سلسله جنبانان جریان انحراف او بحثش باز فرق میکنه ثبوتن، تازه همونم اثباتن باید گفت یا نگفت او بحث دیگریه. تقیه چیه آقا؟ حالا باید خود حضرت امیر، یه وقت تو قوم گفتم عید قدیر برای تلویزیون گفتم آقا خود حضرت امیر که صاحب حقه چرا مدارا کرد؟ دقیقاً با همین استدلال که امام گفت، با همین استدلال گفت دیدم اگر سر حق بخوام بیستیم سر مسئله حکومت، جنگ داخلی بین مسلمین راه میفته، برادر کشی راه میفته و میگن جنگ قدرت بین اصحاب پیامبر. دیدم باید انتخاب بکنم بین بقای اسلام و مسلمین و بعد این ریزکاری ها رو بعد بهشون بگیم، یا این که سر این مسئله ولایت بیستم و ولو به قیمت جنگ داخلی. این عین تعبیر از تعمیره که بیش از 35 روایت با همین دقت از حضرت امیر با این مضمون داریم ما. شما میفرمایید حرف امام نهادینه است. اصلا هم نهادینه شده نیست. جریان بسیار قوی مخالف فکر امام وجود داره، در حوزه های ما هست، در قم هست، مشهد هست، در نجف هست. بنده با اینا روبرو شدم، دیدم اینجوری نیست اصلا. افراط و تفریط نکنیم. بله تو زبان آسونه، تو عمل باید رعایت بشه اینا. این معنیش تسامح و عدول از تشیع یا بازی با مقدسات شیعه نیست. من گفتم این که بعضی شیعه ها میگن آقا نه شیعه باشیم نه سنی، بریم شنی بشیم. ما شنی نمیگیم کسی بشه، شنی نه، شیعه. ولی که شیعه ای که عاقل اخلاقی همه مسائل رو ببینه، ابعاد قضايا رو ببینه، شیعه ای که از علی ابن ابی طالب دیگه علویتر نشه. من یه حرف زدم تو قوم به یکی از دوستان طلبه بلند شد، گفت این حرفی بود که شیطان بر زبان جاری کرد، چون اون وظیفه علی ابن ابی طالبه که سکوت کنه. ما شیعه ایم، ما که علی نیستیم، وظیفه ما فحش دادن و فریاد و ایناست. گفت شیطان بر زبان جاری کرد. خب این آدم سوء نیت نداره دیگه، عقلش اینقدره، این مشکل عقلی داره، غرض نداره که، این واقعا میخواد ثواب کنه. من با این استراتژی روش مخالفم. یه وقتی بزنیم اگه کسی از دوستان مخالفه، یک وقتی یک جلسه بزنیم روش بحث کنیم، و واقعا این ما رو به باد خواهد داد. این نمیذاره تشیع در جهان اسلام سر بلند کنه، این بیداری اسلامی رو منحرف میکنه، تبدیل میکنه به جنگ مذهبی. شما برید سراغ منابع او تو تلویزیون ثابت کنی که این فلان مذهب احمقن، او هم بعد بیاد تو منابع تو در بیاره، ببینین آقا اینا هم روایات ایناست. شما میخواید روایت، شما که بهتر میدونید از من، میخواید روایت بیانیم یک جلسه از منابع شیعه که شرک صریحه؟ مگه نیست روایت که سند نداره ولی تو منابع ما هست؟ مگه روایتی نداریم که کاملا غلوه، همون چیزایی که در خود اهل بیت ردش کردن؟ یعنی روایت داریم خود اهل بیت میفهمن این عبارت کفر است، بعد در یک جایی همین روایت همین عبارت از یکی از اهل بیت نقل میشه، مگه نیست اینا؟ وقتی یک کسی توی یک مذهبی میگه آقا روایت این روایت برای ما ضعیف قوی، آقا این بحثا نباید کشون تو مردود این مردی، اینا بحثای کف خیابونی نیست. کف خیابون فقط استراتژی به نظر من باید یک چیز باشه، پیدا کردن سر پل‌های برای ارتباطات بعدی در جهان اسلام. این هدف معقوله که آقا یک کسایی باشین اگر خیلی نسبت به ما بدبینی، این رو برطرف بکنی، نه که ما می‌خوایم مذهب تو رو تغییر بدیم، و بعد ببینیم که ما و شما خیلی به هم نزدیکیم، ما جزو قلات نیستیم، این وهابیای هم با شما نیستن، دشمن اصلی هم حتی الان وهابی هم نیست اتفاقا، چون وقتی شما دشمن اصلی رو وهابیت گرفتی، خود به خود میره به سمت شیعه و سنی. دشمن اصلی رو باید کفر و استکبار بگیرید، هدف اصلی رو تمدن سازی اسلامی باید بگیریم، در ذیلش باید با جریان‌های انحرافی وهابیت تصفیه حساب کرد. ولی اگه گفتی دشمن اصلی ما وهابیته، یعنی تمام، چون وهابی هم که همه یه جور نیستن که، شما که بهتر میدونید که سلفیای هم یه دست نیستن، وهابیای هم یک دست نیستن، خیلی با هم متفاوتن. 50 تا سوال دقیق اگر ترشه، خود اینا دست دسته میشن، چنان که بین شیعه هم اگه این کار بشه همین کار میشه. 500 تا سوال کلامی فقهی و تاریخی در قوم مقدس تر کنیم تا ببینیم که چقدر اختلافات راه میفته، و خود مراجع شیعه با هم بحث خواهند کرد. طبیعی هم هست، این اشکالی هم نیست، طبیعیه. این حالتی که یک مرز مشخصی است بین تشیع و تسنن در همه مسائل، این توهمه. اکثر اهل سنت بسیاری از مبانی فکریشون با تشیع خیلی نزدیکه، ما خبر نداریم، خودشون هم جالبه خداشون هم خبر ندارن از منابع و روایات خودشون که خوندم چیزایی رو. خیلیشون آدم های صادقی هن، آدم های سمنیتی ندارن که، اکثرشون اینجوری هن، آدم های خوبی هن، متدین هن. حال 4 تا آدم مریض یا وابسته به عربستان و قطر و امارات و اینا کار ندارن، اکثرشون آدمای متدین و خوب دلسوز علاقمند. چند نفر از این برادرای همین چیزا مولوی ها آمدن و تشکر کردن، گفتن اصلا ما ندیده بودیم اینا رو تا به حال توی منابع نه فقهی خودمون دیده بودیم نه روایی خودمون دیده بودیم، و خیلی برای ما جالب بود. بابا شما که بهتر از من دیدین، از سنیایی که اسم اهل بیت میاد گریه میکنن که مگه ندیدیم ما؟ مگر ایست توی تو بالکان بوسنی و در شمال آفریقا سودان و در شرق آسیا ما چقدر دیدیم سنیای صوفی که یا غیر صوفی، شافعی ان، حنفی ان، که واقعا اسم اهل بیت میاد اشک چشمشون جاری میشه. اخیرا اندونزی بودم، یک شهری رفتیم، مردمش اهل سنتن ولی کن خبر ندارن که اجدادشون شیعه بودن و اولین بار اسلام رو شیعه وارد اون منطقه کرده. بعد یک آداب و رسومی دارن، دهه اول محرم هنوزم انجام میدن، نمیدونم دوستان کدوم خبر دارن، دهه اول محرم اینا لباس سیاه میپوشن، تبل برمیدارن، تابوت میگیرن، میگن مراسم تابوت. بعد ازشون میپرسی این چیه؟ فقط میگن کربلا، کربلا. بعد میپرسی چیه کربلا؟ میگن ما نمیدونیم. گفتم ما نمیدونیم کربلا چیه، حسین چیه. بعد این از اجداد ما همینطور مونده. ما این 10 روز اول ایما رو هر روز میان بیرون تبل میزنیم، تابوت رو دستمونه اینا. بعد که بهشون میگفتن که آقا اینا قضیه سید الشهدای پسر پیامبره، اینا رو کشتن، اینا فلان، غیر از دو سه تا استاد دانشگاهشون و یک کسی که اونجا با ایران نا ارتباط داشت، بقیه‌شون اصلا نمیدونستن. سودان ما رفتیم مرکز یکی از اقطاب صوفیه که گرایش هم داره، ایران هم اومد یه وقتشون. رفتم اونجا، گفتن این مرکز یک قطب این صوفیه است. رفتم اونجا دیدم که چیز کرده، همین امامزادهای ما از اولاد موسی بن جعفر سلام الله علیه اونجا به این مرکز اوناست. امامزاده ها فرزندان موسی بن جعفر. بوسنی رفتم دیدم صوفیه، سنیه، حنفیه، تیپش هم اروپایی و چشم سبز و مجاهده که با سربا می جنگه و توی اون دارون چیزشون، همون مرکزشون که رفتم می بینم دعای فرج برای ولی عصر می خونن. و بعد به من گفت که خمینی از نظر ما رهبر سیاسی نیست، یکی از اقطاب ماست، قطب ماست، سنی و حنفی و از این قبیل زیاده. حالا بذارید من چند دقیقه پس یک عبارت عرض بکنم، یاد داشته ما آوردم همه رو بذارم کنار، فقط یک نکته رو بگم. یک مشکل ما احادیث جعلی است که در منابع اهل سنت خیلی زیاده، در منابع شیعه هم هست. این افراد چون ما میتونیم همه بحثا رو پیش ببریم تا برسیم به حدیث دیگه، از حدیث که نمیتونی هول بدی در چی که، یعنی شما آخر حرفا که میزنی میگی آقا پیامبر فرمودن که حسن و حسین شباب اهل جنه، اون میگه بله اتفاقا پیامبرم فرمودن فلانی و فلانی هم پیران اهل جنت، اون بو در. بعد میگه که روایت میگی شیعه پیامبر فرمودن علی ابن ابی طالب وصی من وفی و چی و چی و چی، و روایت گفته که تو شما برای من به منزله هارونی مثل موسی، و اون چی که جبرئیل که میاد هر چه من میشنوم تو هم میشنوی، فقط فرقش اینه که تو جبرئیل رو نمیبینی. تو منابع اینا نگاه میکنی میگه که پیامبر فرمودن که اگر به من خدای متعال به من فرمود که اگر به تو وحی نمیکردم به وحی میکردم، اگر تو نبودی یک مشکلی پیش میامد، مثلا برای شما دیر میرسیدی، مثلا یه چیزی بود. خب آقا مگر شما از این بر 5 تا روایت علیه معاویه میاری؟ تو منابع اینا روایت به نفع معاویه است که این داماد اهل بهشته، در بهشتی ها یک نوری که میاد بهشتی ها همه بر میگردن به احترام ببینن کی، میبینن این نور، نور معاویه است. خب اینا که هست تو منابع، اینجا میخوای چیکار کنی؟ ما نمیتونیم به یک آدمی که کف خیابونه بگیم که آقا روایت ما درسته، روایت تو غلطه. به محض اینکه شروع کنی بگی آقا کیای روایت جعل کردن، بهشون بگی که آقا همین روایت از منابع خودشون هم بخونید. اینو هم ابن ابوالحدید نقل میکنه در شرح نهج البلاغه، قبل از ایشون مسعودی در مروج الذهب نقل میکنه، قبل از ایشون و از همه به نظر مهمتر این تعبیری که در الموفقیات هست که زبیر ابن بکار علیه اهل بیت سلام الله علیهم در آثارش بحث میکنه، خود این نقل کرده در قرن دو سه، خود اینم نقل کرده روایت رو. از این قبیل هم روایت زیاده. میگه که از قول فرزند مغیره، مغیره ابن شعبه، میگه من و بابام رفتیم شام مهمان معاویه بودیم، پدرم با معاویه از قبل از جوانی از دوران جاهلیت دوست بودن، پدرم زمان معاویه فرماندار کوفه بود. رفتیم اونجا، این مدتی که شام بودیم هر شب گرده داشتیم با منم با پدرم میرفتم، هر شب گرده داشتیم با معاویه. گاهی که ایشون میرفت میامد دیگه جلساتی هم بود، خودش تنها میرفت. وقتی میامد تا یکی دو ساعت از کیاست و هوشیاری معاویه حرف میزد که بابا این دیگه کیه، واقعا با آدم به هوشیاری داهی عرب واقعا اینه. میگه با تعجب و تحسین تا اینکه یه شب پدر من آمد از پیش معاویه، دیدم خیلی عصبانیه. تازه خود مغیره که آدم علیه السلام نیست، شما دیدید ایشون چی کار کرد با حضرت امیر و اینها بعدن و چجوری نمک نشناسی کرد. میگه که پدرم از پیش معاویه برگشت خونه، دیدم غذا نخورد و خیلی ناراحته و رنگش پریده و فلان اینا. گفتم شاید از دست ما عصبانیه، خانواده و من و مادرم و اینا. یکم صبر کردم دیدم این خیلی چیزا، و گفتم که دیگه تحمل نکردم، گفتم چی شده شما اینقدر امشب پریشونید؟ گفت امشب از پیش خبیث‌ترین آدم دارم میام. من تعجب کردم، گفتم چطور تا حالا که هر شب ایشون زرنگترین و بهترین سیاسی ترین آدم بود چطور شد یک مرتبه خبیث ترین؟ گفت یک حرفی زد امشب که تا حالا ازش نشنیده بودم، امشب خصوصی شد، گرم شد، خودمون دو نفر بودیم، یه چیزایی بر زبانش جاری شد که من هر کس گفته بود باور نمی‌کردم، خودم شنیدم ازش. گفت چی گفت؟ گفت من بهش گفتم یا امیرالمومنین حالا که شما دیگه قدرت رو گرفتی و به تمام اهداف و آرزوهات رسیدی، حساب اهل بیت هم رسیدی، تمام شیعیان علی رو کشتی، رو منبرم که دارین همه جا به علی فوش میدین، دیگه قدرت مطلق پیدا کردی، اینا رو کلن حذفشون کردیم رفت، شما حذفش کردی رفت، حالا در اوج قدرتی، یک مقداری روش تو تخفیف بده شما، به نفع خودت هم هست، بالاخره سر پیری و یک کمی مهربان باشید، اینا قوم خویشاتونن بنی هاشم، پسر عموهاتونن، یک صله رحمی بکنید و یک کمی تخفیف بدین در حق اینا، نمیگم آزادشون کنید، یک کمی تخفیف بدید. این حرف رو ایشون میزنه و بعد معاویه چی جواب میده که این از یه حرف معاویه عصبانی میشه، میگه عمو این حرفی که تو میزنی معنیش میدونی چیه؟ اولا که من به چه دلیل کارو بکنم؟ مگه اونایی که اسلامی تر اسلامی یک کمی حکومت کردن، مگه اونا به جایی رسیدن؟ حالا ببینید این حرف همین آقای جناب آقای معاویه است که به نام اهل سنت با شیعه در میفته و اصلا اولین کسی که جنگ شیعه سنی به این شکل راه انداخته معاویه است به این شکل. اینا این عباراتی است که از معاویه نقل میشه در منابع اهل سنت که مغیره ابن شعبه سر این حرفا عصبانی شده. معاویه میگه که ببین من به روش ابوبکر و عمر و اینا عمل نمیکنم. ابوبکر به حکومت رسید، عادلانه حکومت کرد، این همه زحمت کشید، زندگیش هم ساده بود، چون میدونین ابوبکر و عمر زندگیشون زاهدانه بوده، با عثمان تفاوت داشتن، عثمان هم 6 سال آخرش با 6 سال اول تفاوت داشت، عثمان هم اوائل مثل ابوبکر و عمر بود. معاویه میگه ابوبکر ساده زیست بود و تو حکومت هم سعی کرد عدالت رو برقرار بکنه و اینها، ولی دیدی که تا مرد اسمش رفت، دیگه الان کسی ابوبکر نمیگه مگر یک کسی یه گوشه یادش بیاد اسمی ببره. بعد میگه که عمرم همینطور، عمرم تلاش کرد، 10 سال رنج کشید، زندگیش ساده بود و اینها، ولی چیکار کرد؟ اونم تا کشته شد تمام شد رفت، دیگه کسی عمر نمیگه. و اما برادر ما عثمان که از همه به ما نزدیکتر بود، ایشون هم با اون حسب و نسبی که داشت، چون از بنی امیه بود، آدم محترم، با ایشون چه کردن؟ ایشون هم که آمدن کشتن. منم بیام به همین سبک عمل کنم که چی بشه؟ اولا اینایی که اینقدر تلاش کردن خوب عمل بکنن اسمشون نموند، من بیام چرا باید خدمت بکنم؟ بعد گفت علتش میدونه چیه؟ برای که ما یه مشکلی داریم به نام فرزند ابو کفشه. فرزند ابو کفشه کیه؟ پیامبر. این فحشی بود که در دوران جاهلیت مشرکین میدادن، میگه که همه مشکلات این پسر ابو کفش است. ای اینقدر مشهور شده که هر روز روزی چند بار مردم میان شهادت میدن به خدا و به او اسم اینو میذارن کنار خدا. این ما نمیتونیم، چی میتونه از این عبور کنه دیگه؟ ما از این که نمیتونیم محبوب تر بشیم، بنابراین هر چه بخوایم ما اینجا دنبال نام نیک و خدمت و حرفا باشیم فایده نداره. به خدا سوگند آرام نمی نشینم مگر اینکه این نام رو دفن کنم و به خاک بسپارم. خب این تو منابع برادران اهل سنته، ولذا اون خط قرمزی که اینا دارن سر خلفا، خب سر معاویه نیست. بسیار خوب میفرماین این که گفتید که اون گرایش دومی که میگی در حوزه هست، در جامعه هست، اما بین دوستان نیست. نه رفع تهمت، حالا من همین رو میگم، رفع تهمت مستقیم خودش وارد بحث جدلی شدنه. من عرضم اینه، یه وقت یه کسی به شما رو جناب علی رو میبینه اونجا میگه تو شیعه ایرانی؟ میگه بله. میگه چرا همچی عقیده؟ چون برای خود من پیش آمده، طلبه وهابی الجزائری تو مسجد النبی با من داشتیم با هم صحبت میکردیم، تا وقتی که نفهمید من ایرانی ام با من رفیق بود، میگفت میخندید. بعد یه مرتبه پرسید که من عین کجای اینا؟ گفتم ایرانی ام. گفت شیعه؟ مسکن سن حالش به هم خورد. گفت شیعه تو؟ گفتم بله متاسفانه شیعه ام اینا. بعد گفتش که شما هنوز مطیع میکنین؟ گفتم نه، ما در عمر مطیع نکردیم، یک زنم دادیم بیشتر نداریم. گفت که فلان فلان سه چهار تا حرف زد. بعد گفتم آقا من هر چی با این راه میرفتم که میخواستم دفع شبهه کنم که آقا اینجوری نیست اینجوری نیست، اصلا گوش نمیده.
یه قسم حضرت عباس میخوردید براشون؟
آره قسم حضرت عباس هم میشه. من ببخشید یک جمله بگم فقط عرضم اینجا تمام بکنم. همون وقتی که میریم بیرون، شما میفرمایید که طبیعیه وقتی یک اهل یک مذهب یا دینی با یک مذهب یا دینی دیگه روبرو میشه، این طبیعیه که هرچند اخلاقی و با محبت بخواد حرف بزنه، بالاخره یک گارد مذهبی ناگفته ای وجود داره. من عرضم اینه که این طبیعیه، اما برای مبلغ روش بسیار بدیه، چون مبلغ اصلا نباید به این صف. آقا مبلغ باید بنا رو به نظر من بری بذاره که طرف تمام چیزی که برای جناب عالی بدیهی است، برای او نه که بدیهی نیست بلکه اصلا قبول نداره از اساس. بنا رو باید بری بذاریم. بعد ما تو این فرصت کوتاه نمیتونیم دفع شبهه هم بکنیم. بله همون سوالی که پرسیدم رو جواب بدیم. استراتژی من عرضم با این سوال ختم می‌کنم. دو تا اجازه بدین، دو تا روشه. ما از وقتی که میریم برای چه کاری داریم میریم بیرون؟ یکی میره بیرون میگه یکی رو پیدا کنم که کمی جذب تشیعش بکنم. هدف خیلی هدف مقدسیه، ولی این هدف با این فرصت محدود با این روش جواب نمیده مگر موارد خاص و استثناء. ولی یه وقت منظور اینه که من میام بیرون اصلا بنا نیست کسی رو شیعه کنم، الان نمیخوام حتی پاسخ شبهات بدم. چون شما همون اول شروع میکنی میگه آقا شبهات اینه، خب وقتی وارد شبهه شدی دعوای شیعه‌سنی راه میفته دیگه، چون از اصل ولایت اختلاف تا نمازش، تیممش، مهرش، نمیدونم فلان، همش اختلاف دیگه. شما کدوم رفع کدوم شبهه رو میخوای الان اونجا بکنی؟ اتفاقا به نظر من تهمت، همون تهمت، همون شبهه دیگه. من عرضم اینه، حتی اگر من خودم روشم اینه هر جا رفتم، حتی مگر موارد خاص، حتی اگر کسی تا ما رو دیده گفته شما شیعی ایرانی، چون اون روشم تجربه کردم دیدم جواب نمیده، شروع نکردم بهش بگم آقا نخه اینی که گفتی به دلیل این روایت و این حکم و این فتوا فلان نیست، برای که اون مسئله جزئی حل نمیشه. سعی کردم همین فرمایش که شما گفتید، اولین قدم تألیف قلوب و این که گوشش باز بشه، حاضر بشه به حرف من گوش کنه، این بزرگترین قدمیه و تنها قدم موفقیه که ما میتونیم برداریم. گوشش به ما باز شه، در اعتقاداتش نسبت به ما شک بکنه و حاضر باشه ارتباط با ما رو ادامه بده.
و یک کسی طالب باشه که در رابطه با مکتب اهل بیت بیشتر بداند و بیشتر به هر حال
اون حسابش جداست.
بله
اگر اگر از این مواردم داشتیم دیگه، هر سال داریم. بله. این مواردم کسی خودش میاد میگه آقا من نسبت به تشیع سوالاتی دارم، این که حتما باید نشست باش بحث کرد، این اشکال نداره، روایتم نشون بدی، بحثم بکن، چون خودش طالبه.
طیب الله انفاسه.
رادیو بصیرت. اسلامی.ir